استدیوی بی‌یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم و جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. گفتگوهای سیاسیون افغان هنوز هم روی یک طرح جامعه صلح افغانستان برای نشست ترکیه ادامه دارد، اما قصر سفید میگوید خروج نیروهای آمریکایی تا اول ماه می به دلایل لوجستیکی دشوار است. وضعیت تونل سالنگ چگونه است؟
سرکا و کلی خراب است که اگر یک مریض از طرف سمت شمال از بلاحکام اداره فوت میکنه.
در نیمه دوم برنامه 25 دقیقه آماده نشر است.
رایحان از نظر ما اکثریت است که در تعبیر مسلمان ها او را جمهور علما می کنند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. حال توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
با سلام، سید سمی عباس هستم با خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تاکید میکند که خواستار یک صلح عادلانه و دائمی در کشور است. مقامات محلی ننگرهار ادعا میکنند که نیروهای افغان شب گذشته 9 نفر از جنگجویان طالبان را در ولسوالی خوگیانی کشتند. مقامات آمریکایی میگویند گفتگو برای احیای توافقنامه اتمی سال 2015 با ایران دشوار خواهد بود. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تاکید میکند که خواستار یک صلح عادلانه و دائمی در کشور است که در نتیجه آن هدف یک افغانستان مستقل، متحد و مردم سالار برآورده شود. محمد اشرف غنی این اظهارات را دیروز در گرد همایی با بزرگان قومی و متنفذین شماری از ولایات گفت. ریاست جمهوری در توییت خود نوشته که رئیس جمهور غنی تلاش‌های جاری را بهترین فرصت برای صلح در چهاردهه خوانده است. برای صلح افغانستان در چهاردهه خوانده است. او گفته است که از این فرصت باید با تدبیر و هوشیاری استفاده شود. رئیس جمهور غنی گفته است که جامعه جهانی باید ضمانت‌های لازم را برای خاتمه جنگ و صلح پایدار در افغانستان ارائه کند. مقامات محلی ننگرهار ادعا می‌کنند که نیروهای افغان شب گذشته 9 نفر از جنگجویان طالبان را در ولسوالی خوگیانی کشته و 4 تن دیگر را زخمی کردند. در اعلامیه مقام ولایت ننگرهار امروز آمده که این تلفات در منطقه نکرخیل در حمله متقابل نیروهای دولتی به طالبان وارد شده است. اعلامیه می افزاید که 2 سرباز دولتی هم سطحی زخمی شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان سفر خود به کشورهای آسیای مرکزی در مورد صلح و ثبات در افغانستان صحبت می کند. وزارت خارجه ایران در اعلامیه نوشته است جواد ظریف شام دوشنبه با رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف و وزیر خارجه این کشور عبدالعزیز کاملوف ملاقات کرد. نظر به گزارش ها، ظریف و کاملوف در این دیدار بر همکاری در تسریع روند صلح افغانستان تاکید نمودند. انتظار می رود که آقای ظریف از قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان هم دیدن نماید. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات آمریکایی میگویند گفتگو برای احیای توافقنامه اتمی سال 2015 با ایران دشوار خواهد بود و احتمال پیشرفت سریع در آن دیده نمی شود. قرار است این گفتگوها میان آمریکا و ایران با میانجیگری کشورهای اروپایی امروز در ویانا آغاز شود. راب مالی نماینده خاص آمریکا برای ایران جانب آمریکایی را در این گفتگو رهبری می کند و دیپلماتان بریتانیا، جرمنی، فرانسه، چین و روسیه نیز در آن اشتراک می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا سال 2018 از توافقنامه اتمی با ایران خارج و تعزیرات اقتصادی شدید بر این کشور را از سر گرفت. رئیس پلیس شهر مینیاپولیس در آمریکا پذیرفت افسری که در قضیه جان باختن یک سیاه‌پوست با نام جورج فلوید محاکمه می شود با قرار دادن زانوی خود بر گردن فلوید مقررات اداری و اصول اخلاقی را نقض کرده است. این افسر پلیس به نام دریک جافین در ماه می گذشته هنگام بازداشت فلوید زانوی خود را مدت 9 دقیقه برگردن و نهاده بود که در اثر آن فلوید جان باخت. این واقعه واکنش و اعتراضات خشمگین در امریکا و جهان به دنبال داشت. افسر پلیس اریک چافین از اتهامات وارده ادعای براءت می کند. یک خانم انگلیسی در تفاوت 3 هفته 2 طفل را به دنیا آورد. روبیکا رابرتز که 39 سال عمر دارد در صفحه اینستاگرام خود در مورد اطفالش معلومات داده که توجه مردم و رسانه ها را به خود جلب کرده است. او نوشته است در حالی که در 2 معاینه یا سونوگرافی اول حاملگی 1 طفل معلوم شد، اما در هفته 12 هم به او گفتند که 2 طفل در بطن دارد.
I'm Rebecca. I'm Noah and Rosalie's mum.
من ربکا هستم، مادر نوها و روزلی. اینجا آمدم که در مورد حاملگی مضاعف یا دوگانه صحبت کنم، زیرا مردم در این مورد سوال می کنند. من زمانی حامله شدم که 1 طفل از قبل در بطن داشتم. حاملگی مضاعف حالتی را می گوید که 1 خانم در حالی که حامله است باز حامله شود.
حاملگی مضاعف در بین حیوانات بعضاً واقع می شود، اما در انسان‌ها بسیار نادر است. روبیکا تصاویر 2 طفل خود نوها و روزیلی را روزانه در اینستاگرام نشر می کند و می گوید که هر 2 کودکش کاملاً تندرست هستند.
کار مقدماتی اعمار تونل دوم در شاهراه سالنگ جریان دارد. تونل جدید سالنگ با حدود 7 کیلومتر طول در فاصله 300 متر از تونل سابق ساخته می شود. بر اساس معلومات وزارت فواید عامه افغانستان، با اعمار تونل جدید وضعیت ترافیک شاهراه سالنگ به طور چشمگیر بهبود خواهد یافت. بسیاری از رانندگان و مردم از وضعیت تونل فعلی سالنگ شکایت دارند. شرح بیشتر در این گزارش.
دو مقام اتحادیه اروپا امروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار می کنند. چارلز میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا و اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا به ترکیه سفر می
کنند. عبدالبصیر 32 ساله راننده موتر باربری نوی کروز است که تیل انتقال می دهد و از لوگر به بندر حیرتان رفت آمد می کند. او ناگزیر است تونل سالنگ را با وضعیت مخروبه‌ای که دارد عبور کند. عبدالبصیر میگوید حالا کارشان طاقت فرسا شده. او علتش را این گونه شرح می‌دهد.
ما به بسیار مشکل مواجه هستیم. موتورها تا حادثه چپه شدن داریم، عوارض کردن داریم. داخل تونل نمی فعلا خوب حال خاک گل انداختگی است که یک طرفش موتور رفته میتونه، بعد دیگه طرفش رفته نمیتونه. با هم دیگه خود وا میچسبن. به بسیار مشکل مواجه است موتورهای ما.
سرک شاهراه سالنگ به بلندای کوه منتهی می شود که در دهه 40 به کمک روسیه در آن تونل حفر شده است که 2.7 کیلومتر طول دارد. این تونل از کابل 114 کیلومتر فاصله دارد که میان سالنگ جنوبی و سالنگ شمالی واقع شده است. اهالی دره سالنگ نیز از وضعیت این شاهراه شکایت دارند. محمد الله 47 ساله در قریه ولنگ این دره زندگی می کند.
سرک ها به کلی خراب است که اگر یک مریض از طرف سمت شمال از بلاتام ایدارا فوت میکنه، دیگر تمام مردم سالنگ خاک میخورد. بعد که غور شود سرک ها به کلی جور شود.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید به دلیل مشکلات موجود برنامه احداث تونل دومی را در این گذرگاه مزدحم کوهستانی روی دست گرفته. محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
در چند سال گذشته اشارا به دلیل انفجاراتی که در زمان جنگ ها صورت گرفته و همچنان تردد وسایط سنگین وزن که اضافه بار می نماید باعث تخریب اشارا گردیده است. وزارت فواید عامه در قسمت ترمیم دوباره آن و همچنان اعمار تونل جدید اقدامات اساسی را روی دست گرفته است. مطالعات تکنیکی و دیزاین تونل جدید شاهراه سالنگ با ارزش بیشتر از 19.6 میلیون دلار با یک کمپانی به نام اسمک قرارداد گردیده است و سوی بانک شفافیت تمویل می شود.
حقشناس می گوید تونل جدید نزدیک به 7 کیلومتر طول خواهد داشت و 300 متر پایین تر از تونل سابق ساخته می شود. از نظر برخی از آگاهان مسائل اقتصادی، احداث تونل جدید در شاهراه سالنگ چرخش مهم اقتصادی را به وجود خواهد آورد. محمد درویش عثمانی یکی از این کارشناسان است.
شاهراه سالنگ بزرگترین شاهراه ترانسپورتی کشور گفته میتونیم، بر علاوه وصل 12 ولایت شمالی، پل ارتباطی است بین آسیای میانه و افغانستان، حتی کشورهای جنوب آسیا. با احداث تونل دومی سالنگ افغانستان از محاصره اقتصادی میبراید، چون افغانستان کشور است که از بحر فاصله های زیاد داره و به خاطر رشد اقتصادی باید بتانیم در آینده یک کشور مرافع اقتصادی.
آقای درویش میگوید به خاطر که این کشور از بحر فاصله دارد، باید برای رشد اقتصادی پل ارتباطی واقع شود بین کشورهای مختلف و درآمد مالیاتی از طریق این مسیر ترانسپورتی افزایش پیدا کند. بر اساس معلومات ریاست اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها، احداث تونل دومی در این گذرگاه کوهستانی بدیل برای این شاهراه خواهد شد. پس از احداث تونل جدید، کاروان های وسایط از آنجا رفت و آمد خواهند کرد تا فرصت بازسازی تونل سابقه فراهم گردد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین، طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
مقام های اتحادیه اروپا در سفرشان به ترکیه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این ترکیه کشور دیدار می کنند. هدف این ملاقات احیای روابط بین این اتحادیه و انقره خوانده شده. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد فرشته نگاه پیشکش می کند.
دو مقام اتحادیه اروپا امروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار می کنند. چارلز میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا و اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا به ترکیه سفر می کنند. هدف این مسافرت بهبود روابط پس از سالها اختلاف نظر در مورد مهاجرت و سایر مسائل خوانده شده. رهبران اتحادیه اروپا ماه گذشته در مورد یک نقشه را برای آغاز همکاری مجدد با ترکیه توافق کردند. اما مقامات میگویند پیشرفت در این راستا به این بستگی دارد که آیا رئیس جمهور رجب طیب اردوغان قصد دارد فصل جدید را در این زمینه آغاز کند یا خیر. یک پرسش عمده این هم است که آیا ترکیه آماده است تا برای کاهش تنش در مورد پروژه گاز در شرق میانه کار کند؟ تنش‌ها تابستان گذشته زمان در این مورد اوج گرفت که ترکیه کشتی‌های نیروی بحریش را برای پشتیبانی از ماموریت توسعه انرژی در آب‌های فرستاد که یونان و قبرس دو عضو اتحادیه اروپا ادای ملکیت آن را می‌کنند. از تنش‌ها در این مورد زمان کاسته شد که ترکیه کشتی های خود را از این آبها بیرون کرد و پس از 2016 برای اولین بار با یونان در این رابطه وارد گفتگو شد. انقره همچنان بر بروکسل فشار می آورد تا توافق 5 سال پیش را که برای جلوگیری از ورود گسترده پناهجویان در بدل دریافت میلیاردها یورو کمک مالی از سوی اروپا امضا شده بود از سر گیرد. در آن زمان هر دو طرف هم دیگر را به نقض این توافق متهم کرده بودند. ترکیه میگوید اتحادیه اروپا تمام بودجه وعده داده شده را نپرداخته، اما بروکسل اصرار میکند که انقره باید برگشت پناهجویان را بپذیرد که موفق میشوند به اروپا برسند. اتحادیه اروپا از سرگیری این توافق را رد کرده، اما کمیسیون این اتحادیه معذف شده تا پیشنهاد پول بیشتر را برای ترکیه که میزبان نزدیک به 4 میلیون پناهجوست تهیه کند. بیشتر این پناهجویان از سوریه اند. اتحادیه اروپا همچنین میخواهد شاید نقش سازنده ترکیه در حل منازعات در لیبیا، سوریه و ناگورنو قره‌باغ باشد. برخی اقدامات اخیر ترکیه انتقادات شدید کشورهای غربی را برانگیخته، از جمله خروج ماه گذشته این کشور از کنوانسیون حقوق زنان استانبول. هدف این کنوانسیون ایجاد یک چارچوب قانونی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانوادگی خوانده شده است. اما برخی از اعضای اسلامگرای حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان به این باورند که این امر می تواند میزان طلاق را افزایش دهد و شیرازه خانوادگی های سنتی را تضعیف کند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده از این اقدام ترکیه به شدت انتقاد کردند و از انقره خواستند تا به این کنوانسیون برگردد.
گفتگوهای سیاسیون افغان هنوز هم روی یک طرح جامعه صلح افغانستان برای نشست ترکیه ادامه دارد. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید تا هنوز این طرح نهایی نشده. حکومت افغانستان در حالی از بحث‌ها روی این طرح سخن گفته که قصر سفید میگوید خروج نیروهای این کشور تا ماه می از افغانستان به دلیل لوجستیکی دشوار خواهد بود. تا لحظات بعد این گزارش را خواهید شنید، اما قبل از آن توجه کنید به مرور بر روزنامه‌های چاپ کابل که آن را همکارم مقیم نائب مرور کرده.
نشریه آمریکایی گروه سلیت در مقاله تحلیلی به موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و اقدامات اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تمرکز کرده است. عنوان مقاله است بازی اخیر در جنگ بی پایان. این نشریه می نویسد که اداره بایدن در جستجوی راهی است که از افغانستان خارج شود. اما رئیس جمهور بایدن به تازگی گفته که خروج تمامی نیروهای آمریکایی تا اول ماه می ممکن اما دشوار است. نویسنده ی مطلب گفته که خروج نیرو از افغانستان زمانگیر است. نشریه گروه سلیت در ادامه می نویسد که رئیس جمهور بایدن از مدت طولانی به ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان علاقه‌مند نبود. اما در ادامه می خوانیم که او به این هم خرسند نیست که بعد از خروج حکومت افغانستان سقوط کند یا به دست طالبان بیفتد. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله می نویسد که بر اساس بخش های محرمانه موافقتنامه میان امریکا و طالبان، ایالات متحده درباره کاهش خشونت ها در افغانستان کار می کند. در ادامه این مقاله نیویورک تایمز می خوانیم که زمایم توافق وضاحت دارد که هر دو جانب باید فعالیت های نظامیشان را کاهش دهند. نویسنده می گوید مقام های امریکایی تلاش می کنند که طالبان را از آغاز حملات بهاریشان منصرف کنند. به همین دلیل مذاکره کنندگان امریکایی با طالبان گفتگو می کنند. به نوشته روزنامه گفتگوهای تازه امریکایی ها با طالبان بدون حضور نمایندگان حکومت در حال راه اندازی شده که با وجود فشارهای مکرر جامعه بین‌المللی بنبست در گفتگوهای بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان همچنان ادامه دارد. نیویورک تایمز در ادامه درباره مذاکرات یک جانبه امریکا با طالبان دیدگاه یکی از مذاکره کنندگان دولت افغانستان را پرسیده که با این گونه نشست های آشیاوی مخالفت نشان داده. در مقاله می خوانیم که امریکا بر برقراری آتش بس 3 ماه در افغانستان تاکید می کند. در بخش دیگری از مقاله آمده که اگر گفتگوها به هدف آتش بس و مذاکرات تیم‌های حکومت و طالبان نتیجه ندهد، آمریکا با هزاران سربازش فراتر از ماه می در افغانستان باقی خواهد ماند. این همه در حالی است که نشست در مورد صلح افغانستان در ترکیه برنامه ریزی شده. پیش از این آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نامه قاطعش به رئیس جمهور غنی گفته بود که نشست به سطح عالی به هدف نهایی شدن توافق صلح در ترکیه برگزار شود.
طوری که قبلا شنیدید، گفتگوهای سیاسیون افغانستان هنوز هم روی یک طرح جامعه صلح افغانستان برای نشست ترکیه ادامه دارد. این در حال است که قصر سفید گفته که خروج نیروهای آمریکایی تا ماه می از افغانستان به دلیل لوجستیکی دشوار خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اعلام رئیس‌ها بر سر طرح صلح واحد برای کنفرانس ترکیه در کابل.
سلدن خازی سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت در آزادی گفت که لاشخان مرایان طرح ساز به کنفرانس ترکیه خمای بقی آمدهد او گفت
هنوز تاریخ دقیق نشست ترکیه مورد بحث قرار نگرفته و هر زمان که معلوم شود اعلام خواهد شد. جلسه کمیته واحدسازی برنامه های صلح امروز جریان دارد. هر زمان که کار این کمیته به پایان برسد پیشنویس تهیه شده به رهبری شورای عالی مصالحه ارائه خواهد شد.
آقای خوزین در تمداری در این است که به زیادی نتیجه از این تلاش ها حاصل شد. و این حال برخی منابی در زیادی بسکن که امروز نشست مشترک در کاخ ریاست جمهوری میان محمد اشرفی و این جمهور از این رهبری شورای عالی مصالحه ملی و شمار دیگر از رهبران سیاسی در بزن شد و در این نشست و یک طرح واحد برای صلح در کنفرانس ترکیه بحث شده است. اگر چه جزئیات نشست به اشتراک گذاشته نشدند خبر بدهی بیشتر پیش از این نوشته بود که در واسطه محمد اشرفی رئیس جمهوری برای نشست ترکیه تهیه شده و این طرز آقای غنی با تمام کشورهای کمک کننده در میان گذاشته رویترز در بنیاد سند در مورد طرح رئیس جمهور غنی نوشته که این طرز در سه مرحله پیشنهاد شده است. این در حالی است که آمریکا تازه بار دیگر خروج سربازان خود را از افغانستان تا ماه می دشوار خوانده است. جنساکی سخنگوی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در وقت دیروز در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که خروج نیروهای این کشور از افغانستان در بنیاد ضرب الاجل تعیین شده به دلیل مسائل لوجستیکی دشوار خواهد بود. او گفت
As the president has said before, it will be tough to meet the May 1st deadline.
خود آنگونه که رئیس جمهور پیش از این گفته است مشکل خواهد بود که به دلایل لوجستیکی ضرب الاجل مهمی را برآورده کردشان به مشوره های داخلی با تیم امنیت ملی و مشاورانش هم پیمانن و متحدان ما ادامه میدهد. آنگونه که میدانید او به چنین موضوعات سیاست خارجی و موضوع های امنیت ملی برای چندین دهه کار کرده و البته که میخواهد به گرفتن زمان تصمیم گرفته بیاید. او در سفر به پرسش خبرنگاران تاکید کردند که اتفاق میافتد شما و خودی خواهید دید که رئیس جمهور بایدن میخواهد تصمیم خوبی بگیرد. طالبان در یکمی به این سخنان نمود و اجرای کامل توافقنامه دوحه تاکید میبندند. محمد نعیم سخنگوی دفتر شفی این گروه در قطر برای رادیوگلی گفته که اگر توافق دوحه به گناه کامل اجرا نشود مسئولیت بدی بر دوش طرف مقابل خواهد بود. پایان گزارش.
شنیدید که گفتگوهای سیاسیون افغان هنوز هم روی یک طرح جامعه صلح افغانستان برای نشست ترکیه ادامه دارد. این در حال است که قصر سفید گفته که خروج نیروهای آمریکایی تا ماه می از افغانستان به دلایل لوجستیکی دشوار خواهد بود. حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت مالی افغانستان میگوید برای اولین بار پروسه تعیین قیمت در گمرکات الکترونیکی شده است. محمد رفیق تابع سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این روند از سوی محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه برای اولین بار در گمرک ننگرهار به صورت رسمی افتتاح شد. آقای تابع میگوید تعیین قیمت کالاها در گمرکات بسیار مهم است، ولی قبلا این روند با طی 12 مرحله روی کاغذ انجام میشد، 2 تا 3 روز وقت را در بر می گرفت، اما حالا فقط چند ساعت را در بر می گرفت. به اساس معلومات وزارت مالیه، پس از این تاجران ملی می توانند قیمت اموال وارداتیشان را از طریق دفتر کاریشان تعیین و در سیستم اسیکودا ثبت کنند. پروژه تولید 340 کیلووات برق با ارزش 4.4 میلیون دلار روز گذشته در ولسوالی درینور ننگرهار به بهره برداری سپرده شد. در یک خبرنامه دفتر والی ننگرهار آمده است که با افتتاح این پروژه 2000 خانواده از نعمت برق بهره مند می شوند. در خبرنامه آمده است در این پروژه 728 تخته خوشیدی که هر کدام ظرفیت 275 وات برق را دارد استفاده شده و این پروژه ظرف 3 سال تکمیل گردیده است. این هم نرخ شماره اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 50 پول، 1 یورو 91 افغانی، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان صحیه هرات میگویند که در یک سال گذشته 3 مورد دوگانگی های به هم چسبیده در این ولایت متولد شدند. به گفته آنها امکانات کافی برای درمان آنها در اختیار ندارند و احتمال فوت یکی از نوزادان بیشتر است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گریه های دوگانگی به هم چسبیده. اینان عصر روز پنج شنبه در شفاخانه نسای ولادی هرات متولد شدند. این دو نوزاد حدود 4500 گرم وزن دارند و بطنشان در داخل رحم به هم پیوند خورده. سید سعید مسئول شفاخانه نسای ولادی هرات میگوید که امکانات پیشرفته برای جداسازی این دو کودک در اختیار ندارد.
متاسفانه ما سنتر مجهزی که به خاطر جدا ساختن از این دوگانگی ها باشه به افغانستان نداریم و ضمناً عملیات از اینا عملیات های بسیار طولانی، عملیات های پرخطر و کاملا اختصاصی هست و معمولا در بعضی موارد یکی از طفلا حتما جان خود از دست میده.
اگرچه که بستگانشان این دو نوزاد را برای درمان به کابل پایتخت افغانستان آوردند، اما عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات میگوید که به احتمال زیاد یک از این نوزادان در جریان عملیات جانش را از دست خواهد داد.
برای پروسی تسکن اینا همو احشای بطنی از اینا مثل میده و کبد از اینا و هم مشترکه و این نیاز داره که عملیات تخصصی داره و احتمالا طبق نظری متخصصین اطفال یک نزایی میشه. اگر خواسته باشه اینا جلا بکنن احتمالا یک نزایی بشه و پایوازه از اینا اونا به خواست خود خو ترک بستر کردن و انتقال دادن مریض خود به طرف کابل.
خدیجه شریفزاده مسئول عملیات دوگانگی های به هم چسبیده در شفاخانه حوزوی هرات است. او 18 سال می شود در شفاخانه نسای ولادی هرات کار می کند. او در مورد دوگانگی های به هم چسبیده بیشتر می گوید.
و بعضی اوقات میشه که دو اسپرم همراه با یک تخمه زن القا صورت میگیره. تقسیمات حجروی که بعد از روز 10 و 12 صورت میگیره، احتمال همین دوگانگی های به هم چسبیده که از قسمت های مختلف یا صدر یا سر طفل یا بطن طفل زیادتره.
بر اساس آمار مسئولان سیهرات در یک سال گذشته 3 مورد دوگانگی به هم چسبیده متولد شدند که از این میان یک مورد دوگانگی جان باخته است. به گفته مسئولان مراقبت‌های پیش از ولادت و سونوگرافی یا ماینه تلویزیونی معیاری می‌تواند از مشکل‌های هنگام ولادت و تلف شدن دوگانگی‌ها تا حدودی بکاهد.
از پیام‌های شما
خواهش دارم با وزارت معارف برسانند به گوش وزارت معارف. مکتب‌ها را قصد هیچ فعال نیستند. یعنی هر روز میرین معلمان حضور نداره. هر روز میرین معلمان میگه صبح یا چاشت یا نه فعال نیشه یا خیر.
سلام، من پیمان هم از صلاحیت من از منطقه پاسپل نمبر یک هستم در مکتب آتیفی. دختر دانو در مکتب آتیفی و سیف چهار هست. برای ازی کتاب دادم باور کنه این کتابار بیا اون دخونه آوردم که اینا چست کنیم به زور چست بینار ما بطلسه سرم کنیم. برای ازی کتاب دادم تکه تریش تریشه اینا خونده نمیشه. از شما خواهش میکنم وزارت معارف بگیم اقلان کتابای بده کونه سیه کنه اقلان پاره و تکه تکه شده نباشه.
ولسوالی کرانومینجان از جمله محرمترین ولسوالی در ولایت بدخشان است که همان مکتبی که در سال 50 و یا 54 از خاک و لای توسط مردمی آن وقت بیمار شده بود تا فعلا اطفال ما در آن درس میخوانند. و در بخش معارف از پایان بودن سطح آن برایتان گفتم میتوانم که در یک مکتب متوسطه که به نام مکتب بالاکران است در جریان سال تعلیمی 1400 که 11 بس دارد و در آن یک معلم درس میگوید با وجودی که 180 اطفال مشغول تدریس هستند، نفر معلم نتایج 180 نفر را جور میکنند.
اینجا مکتب ما لیسه شده سرسد خانه در کهره کنالباد. رئیس مریض با کلی توجه نداره. ما چند دفعه پیش میتره پولیسوالی رفتم شکایت کردم، هیچ جا به جایی نمیرسن. معلم هم معلم مسلکی نداریم، کلان معلم های جایی درس نخواه نداره. در درس پشتو بدی مگه ما بلد نیم، درس ریاضی بدی مگه بلد نیم، انگلیسی بدی بلد نیم، عربی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه 25 دقیقه را فراموش نکنید. شما تازه ترین خبرها، گزارش ها و مطالب تحلیلی را می توانید از طریق وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تاکید میکند که خواستار یک صلح عادلانه و دائمی در کشور است که در نتیجه آن هدف یک افغانستان مستقل، متحد و مردم سالار برآورده شود. مقامات محلی ننگرهار ادعا میکنند که نیروهای افغان شب گذشته 9 نفر از جنگجویان طالب را در ولسوالی خوگیانی کشته و 4 تن دیگر را زخمی کردند. طالبان تا هنوز در مورد چیزی نگفتند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان سفر خود به کشورهای آسیای مرکزی در مورد صلح و ثبات در افغانستان صحبت میکند. مقامات امریکایی میگویند گفتگو برای احیای توافقنامه اتمی سال 2015 با ایران دشوار خواهد بود و احتمال پیشرفت سریع در آن دیده نمیشود. رئیس شهر مینیاپولیس در امریکا پذیرفت افسری که در قضیه جان باختن یک سیاه‌پوست به نام جورج فلوید محاکمه می شود با قرار دادن زانوی خود بر گردن فلوید مقررات اداری و اصول اخلاقی را نقض کرده است. یک خانم انگلیسی در تفاوت 3 هفته 2 طفل را به دنیا آورد. ریبکا رابرتز که 39 سال عمر دارد در صفحه اینستاگرام خود در مورد اطفالش معلومات داده که توجه مردم و رسانه ها را به خود جلب کرده است. او نوشته است در حالی که در 2 ماهینه اول حاملگی و 1 طفل معلوم می شد، اما در هفته 12 به او گفتند که 2 طفل در بطن دارد.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. حال توجه کنید به برنامه 25 دقیقه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان،
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به برنامه 25 دقیقه خوش آمدید. سرعت یافتن روند صلح در افغانستان بحث چگونگی نظام سیاسی را در این کشور داغ‌تر کرده است. در طرح اخیر حکومت آمریکا هم چگونگی نظام سیاسی پس از صلح مطرح شده است. دولت افغانستان، احزاب سیاسی و فعالان مدنی بر تداوم نظام جمهوری، اما طالبان بر برقراری امارت اسلامی تاکید دارند. به این ترتیب دو اردوگاه جمهوریت و امارت در دو سوی بحث قرار گرفتند. مفهوم جمهوری 2500 سال پیشینه دارد و به یونان باستان میرسد. در حال حاضر 90 کشور از 195 کشور عضو سازمان ملل نظام جمهوری دارند. شمار قابل توجهی از کشورهای اسلامی هم نظام جمهوری دارند. 4 کشور اسلامی نظام سیاسی خود را جمهوری اسلامی تعریف کردند: افغانستان، ایران، پاکستان و کشور آفریقایی گامبیا. در افغانستان نظام جمهوری پیشنه 48 ساله دارد. در این مدت بیش از 4 نوع نظام جمهوری در افغانستان تجربه شده است. با این حال سوال اصلی این است که نظام جمهوری چگونه نظامی است؟ چه ویژگی هایی دارد؟ تفاوت آن با دیگر نظام های سیاسی در چیست؟ تجربه نظام جمهوری در افغانستان بیانگر چیست؟ دستاوردها و چالش های نظام جمهوری در افغانستان از چه قرار است؟ برای بررسی این موضوع از 2 مهمان برنامه دعوت کرده ایم که در حال حاضر از طریق تلفن با ما وصل هستند. محمد قاسم عرفانی، استاد علوم سیاسی، سعید حقیقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. مهمانان عزیز، خوش آمدین. ابتدا اجازه بدین که از آقای عرفانی بپرسیم که ویژگی های نظام جمهوری چی است؟
در دسته‌بندی نظام‌های سیاسی بر اساس معیارهای مختلف دسته‌بندی‌ها انجام شده. قدیمی ترین دسته‌بندی را که شما بهش اشاره کردیم و ارسطو برمیگرده، بر اساس یکی منافع مردم در اولویت قرار میگیره یا منافع زمامداران در اولویت قرار میگیره. ایشان 6 نوع نظام سیاسی رو معرفی کرده و او دسته‌بندی ارسطو در واقع یک مبنای شده برای دسته‌بندی‌های بعدی. و در دوره های بعد ما باز بر اساس شاخص های مختلف دستبندی های مختلف داریم که مثلا نظام های سیاسی در کتگوری بندی به نظام اقتدارگرا یا دموکرات تبدیل میشه، به نظام ایدئولوژیک یا سکولار تبدیل میشه، یا به تعبیری فارابی به مدنی فاضله و مدنی جاهله تقسیم میشه، یا خود نظام جمهوری در نوبه پارلمانی ریاستی و نیمه ریاستی، یعنی در داخل جمهوری هم ما تنوع داریم. با همه اینها با توجه به مورد بحث ما که افغانستان باشد، من فکر میکنم او بودی از جمهوری اهمیت خود را داره که در برابر اقتدارگرایی قرار میگیره، در برابر استبداد قرار میگیره، و اینکه در چارچوب جمهوری شهروندان مجالی رو پیدا میکنن که سهمی در تعیین نظام سیاسی و سرنوشت سیاسیشان بگیره و تفکیک قوا تمثیل شوه، از استبداد در اعمال حاکمیت جلوگیری شوه، حقوق شهروندان صرف نظر از اینکه به چه جنسیتی تعلق دارن یا با چه زبانی تکلم میکنن یا چه نژادی هستن رعایت شوند. اینها شاخصهای مهمی هست که ما میتونیم در مصداق مورد نظر خود ما در افغانستان مورد توجه قرار بدیم که گردش نخبگان را شهروندان با حقوق مساوی بتانن تعیین کنند و نخبگانی که اعمال حاکمیت میکنن در برابر مردم پاسخگو باشد و مردم از طریق پارلمان و مجلس سنا که به یک شکل منتسب به مردم هست بتانن قوه مجریه را مورد بازخواست قرار بدن و سیستم قضایی مستقل وجود داشته باشد که رسیدگی عادلانه قضایی خود را با استقلالیت کامل بتانه انجام بده.
آقای عرفانی، شما فرمودین که بحث اصلی در نظام جمهوری حاکمیت مردم و نقش مردم هست، یعنی جمهور مردم در تعیین نظام نقش داشته باشه، ولی در جهان نظام جمهوری به یک میزان قدرت یا حاکمیت به مردم واگذار نکرده. ما در حال حاضر در سیستم های مختلف جمهوری در جهان داریم، مثلا جمهوری خلق چین با جمهوری آمریکا بسیار متفاوته. آقای حقیقی، به نظر شما ویژگی های اصلی جمهوریت چی هست؟
جمهوریت مجموعی از ارتش ها هست. البته هسته اصلی به جای خود همیشه باقی است و وجود داره. بیرون اون هسته اصلی که نقش مردم، نقش شهروندان در تصمیم گیری ها هست، تفکیک قوا هست، موجودیت آزادی بیان و آزادی عقیده هست، این هسته سختیه که باید در تمام انواع جمهوریت وجود داشته باشه. اما اینکه این روش ها چگونه به کار بسته میشه، چگونه دولت ها و کشورها خود ماندگی میکنن در راستای جمهوریت، این تفاوت های جزئی است که به وجود میاره. و مثلا جمهوریتی که در انگلستان هست، نو حکومتی که در انگلستان است، با امریکا تفاوت های جزئی داره، ولی در او هسته سخت و اساسی همه اینها با هم مساوی هستند. منهای برخی کشورها که اینا به اون معنا جمهوریت نیستند. من به نظر من جمهوریت خلق چین یک پیشوند جمهوریت با خود داره، ولی یک نظام ایدئولوژیک است که با سازوکارهای غیر جمهوریت و دموکراسی اداره میشه. در گذشته ما اتحاد شوروی هم داشتیم، اقمار اتحاد شوروی هم بودن، اینا هم ادعاهای جمهوریت داشتن، ادعاهای دموکراتیک بودن داشتن، ولی خب اینا نظامهای ایدئولوژی، نظامهای به نوعی حتی دینی زمینی بودن، گلار بودن، ولی به نوعی باز همان کارکرد دینی را انجام میدادن در کشورهای خود. اینها به نظر من قابل مقایسه نیست با آنچه که ما مثلا در از جمهوریت چه داریم، فهم داریم، یا آن جمهوریت که ما شما میبریم به یونان که او هم فقط سرمنشأ بوده و در طول قرنا دچار تغییرات بسیار اساسی شده تا به امروز به ما رسیده. ولی این مهمه که جمهوریت اون هستی اصلی و مهم بر داشته باشه که تفکیک قوا هست و آزادی بیان و عقیده و حضور شهروندان در تصمیم گیری ها. هر نظامی که خالی از اینها باشه، به نظر من او یک نظام قبل از اینکه یک جمهوریت باشه، یک نظام ایدئولوژیک، یک نظام استبدادیه. حالا به خاطر اینکه کشورها متهم نشن به استبداد، به خشونت، به تمامیت خواهی، نام خود میگذارن جمهوری و برای خود یک ارزش های هم خلق میکنن. این بیشتر جنبه سوری داره به نظر من، اینا خود از اینا خلق میکنن، ولی در ماهیت این کشورها با این نظام های جمهوری به معنا نیستن و نظام های ایدئولوژیک.
آقای عرفانی، جمهوریت با نظام های دیگه مثل سلطنتی، نظام امارتی چه تفاوتی داره؟
ما البته در موارد اکثر تداخل ها رو داریم، کشورهای مختلفی در اروپا هست و در آسیا داریم که نظام پارلمانی دارن و ارزش های دموکراتیک را تبلور میدن، اما در این حال سلطنت هم دارن و سلطنتشان سلطنت مشروطه هست و اینا سازگار هستن. سلطنت مطلقه که سلطان در رأس هرم قدرت قرار داشته باشد و فراتر از قانون باشد و ما هنوز در خاورمیانه مصداقهای از او رو داریم، اینا با جمهوریت سازگاری ندارن. در این حال ما اگر بحث امارت را هم در نظر بگیریم، چیزی که بسیار مهم است این هست که اراده مردم در قالب کدام یک از دو سازوکار یا ساختار سیاسی بیشتر زمینه تبلورش وجود، در چارچوب امارت اسلامی یا هر نوع نظام ایدئولوژیک اسلامی که مراجع دینی یا مفسران دینی یا نمایندگان دین حق اعمال حاکمیت را برای خوبایده از فهمشان از دین قائل باشن، اراده مردم در اونجا نادیده گرفته میشه و یک نظام سلسله مراتبی ایجاد میشه که از بالا دستور داده میشه و مردم ناگزیر به اطاعت هست. بنابراین عمدترین تفاوتی را که ما میتونیم بین نظام دموکرات و نظام های اقتدارگرا، حالا میتونه نوع سلطنتیش باشد یا دینیش باشد یا دیکتاتوری باشد که ما در بعضی کشورها داریم، این هست که اراده مردم چقدر تبلور پیدا میکنه در تعیین سرنوشت سیاسیشان، چقدر تفکیک قوا وجود داره و ارزش هایی که بیشتر صحبت کردیم و در صحبت های جناب آقای حقیقی هم به خوبی بیان شد.
آقای حقیقی، اگر بیاییم به افغانستان، تجربه افغانستان از نظام جمهوری از چه قراره به نظر شما؟ از کودتای 26 سرطان 1352 که شروع کنیم، نظام جمهوری با کودتا در افغانستان آغاز میشه و بعد با کودتا تداوم پیدا میکنه، چندین کودتای دیگه تا دوران مجاهدین که در 71 میرسیم هم نظام جمهوری به زور روی پا ایستاد میشه. بررسی شما چی هست از این تجربه؟
ببینید، ما در افغانستان تجربه خوبی از جمهوریت نداشتیم و نداریم تا امروز. چیزی که در 20 سال گذشته اتفاق افتاده بنابراین متاسفانه نتوانست به جمهوریتی که باید وجود می داشت ارائه بکنه و به صحنه بیاره. از سال 52 که با کودتای داود خان نظام در افغانستان از شاهی مشروطه تغییر کرد به جمهوریتی که داود خان علاقمند به او بود یا میخواست چنین بنامه، کودتا آغاز شد. متاسفانه خب البته کودتای سفید، کودتای بدون خشونت و خونریزی، خودش خود انتخاب کرد و به اساس تا آمد و نه و نظام تغییر داد و جمهوریت خواند و بعدن هم در لوی جرگه که خود داود خان بعدن برگزار کرد، باز هم از طریق لوی جرگه و لوی جرگه هم به نظر میاد لوی جرگه فرمایشی بود و یادم میاد و از جمله پدرم در لوی جرگه حضور داشت و شرکت کرده بود. فقط خود از اون برای از اون رای دادن هم انتخاب شد دوباره رئیس جمهور افغانستان. این یک مرحله بود که باز بعدن این با یک کودتای خونین و بسیار خطرناک که به نام جمهوری دموکراتیک افغانستان چیزی به وجود آمد که این نه اساسات دموکراسی رو با خود داشت، نه اساسات جمهوریت با خود داشت، یک نظام توتالیتری بسیار نوش شرقی بسیار خشن و خطرناک از سال 57 تا سالهای 1370 که بعدا در این یک برهه دکتر نجیب که والد قدرت شد با تغییراتی داد، دموکراتیک از پیشوندی رو برداشت و تنابنام جمهوری پیش ساخته و یک دوی جرگم در همون برگزار شد، ولی با آرای مردم باز هم مراجعه نشد، باز هم ما یک جمهوریت شکسته و بسته و ریخته را دیدیم. البته بعدا آنچه که اتفاق افتاد، آمدن مجاهدین، بعدا طالبا، اینا هیچ کدامش نه ادعای جمهوریت داشتن و نه فهم جمهوریت داشتن. متاسفانه اینا بیشتر به نظر مجاهدین یک فکر داشتن که یک دولت اسلامی ایجاد میکنن و فکر میکردن که یک چیزی به نام دولت اسلامی وجود داره. این تخم لقی بود که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در زمان جنگ سرد که افغانستان درگیر جنگ سرد بود در ذهن از اینا شکستانده بودن که میشه دولت اسلامی، چرا شما نداشته باشیم دولت اسلامی ایجاد بکنه، در حالی که یک آنچی که به وجود آمد نه دولت اسلامی یعنی نه جمهوریت بود یک دیکتاتوری بود با یک شکل دیگه، شاید مقدر قشنگ نبوده باشه، ولی جنگایی که در اون زمان اتفاق افتاد و شورای حق که استاد ربانی فقید دوباره انتخاب کرد با قدرت، خب اینا هیچ کدام سازوکار جمهوریت و دموکراسی رو با خود نداشت. بعدن هم که طالبان اومدن که فرش همه رو جمع کردن و خود نماینده خدا دانستن و گفتن که ما نیم که باید تصمیم بگیریم، و خودشان هم یک شورای برای خود ساختن و از طریق شورا امیرالمومنین انتخاب کردن. این هیچ شکل به نظر من جمهوری نبود و یک رژیم بسیار استبداد دینی بود که افغانستان به سالها بعقیب بود. اما در این دو دهه اخیر که با کمک جامعه جهانی نظام سیاسی افغانستان ساخته شد، رگاهای بیشتری از ارزش‌های دموکراتیک و ارزش‌های جمهوریت شما در این نظام می‌بینید. تفکیک قوا انجام شده، اعضای پارلمان از طریق رأی مردم میاین، حالا این رأی چقدر سالم است چقدر نیست این یک بحث دیگه است، رئیس جمهور از طریق انتخابات میایه و چیزهای دیگه هم در قانون اساسی افغانستان به مد نظر هست گنجانده شده که متاسفانه به اونا توجه نشده. اونا توجه نشده به این دادم، باز هم تجربه که مردم افغانستان دارن باز تجربه ناکام است متاسفانه. به این واسطه من فکر میکنم که امروز چیزی به نام امارت میایه در برابر جمهوریت شکل میگیره و قطع علم میکنه و ادعای از این داره که به اقتدار برسه به قدرت برسه. این خیلی به نظر من افته به جبهه جمهوریت.
آقای عرفانی، به نظر شما اون چی که آقای حقیقی فرمودن از تجربه دو دهه اخیر چی میشه برداشت کرد؟ آیا در این زمان مراجعه با آرای مردم در چندین مورد کافی نیست برای از اینکه زمینه های استقرار جمهوریت به صورت درست نهاده نشود؟
خب ببینید، ما در سیاست مباحث سیاست مقایسه‌ای و جامعه شناسی سیاسی زمانی که میزان تطبیق ارزش‌های دموکراتیک در یک جامعه را به بحث می‌گیریم، خود پیشینه سیاست ورزی در یک جامعه و ویژگی های روحی روانی مردم و سیاست گذاران در یک جامعه تأثیر میگذاره روی این موضوع. بعضی جوامع هست که افغانستان هم جز اونا به حساب میآید، نوع میراثداری نهادی نشده اقتدارگرایی و استبداد درشان نهفته است و نیاز به گذر زمان داره تا بتانن یک عبور قابل قبول را از این سنت اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه به سمت یک سنت مردم سالار و دموکرات صورت بدن. با توجه به این نکته، در دو دهه گذشته مشخصا من فکر میکنم ما خوب است که در بحث خود دو موضوع را از هم تفکیک کنیم، یکی ساختارهای قانونی که ایجاد شد و دیگری رفتار سیاسی کارگزاران سیاسی ما هست. ساختار قانونی که ما در دو دهه گذشته داشتیم من فکر میکنم در تاریخ افغانستان بی پیشینه بوده و در منطقه ما هم در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه یک بستر حقوقی و قانونی بسیار خوبی برای تمثیل و ارزگذاری به ارزش‌های دموکراتیک به لحاظ قانونی فراهم شد. اما یکی در رفتار سیاسی ما مشکلات وجود داشته که قطعا وجود داشته و او رو بخوایم ریشه یابی کنیم در سطوح مختلفی که مثلا اما ساختار ذهنی و روحی روانی جامعه ما چی را ایجاب میکرده، نخبگان سیاسی ما الگوی رفتاریشان در گذشته چی بوده و مداخلات خارجی به چه شکل بوده و سطح آگاهی مردم برای استفاده از حقوق شهروندیشان در چه سطح بوده. اینا باز بحث دیگه هست که ما میتونیم بگیم که در تمثیل رفتار سیاسی منطبق بر ارزش‌های قانونی دموکرات موفقیت‌های لازم را نداشتیم، اما دستاوردهای قابل قدر را هم داشتیم. منتها ساختار قانونی ما یک ساختار قانونی بسیار ارزشمند هست و در عینی که روی همه ساختار قانونی هم ما باز بحث خود داریم، مثلا تمرکز زدایی نیاز هست که در این ساختار صورت بگیره و بعضی خلاها یا کاسته های قانونی وجود داره، منتها در مقایسه با نظام های قبلی که ما داشتیم، شما شاهد هستین ما در طول حدود 100 سال حدود 7 قانون اساسی رو تجربه کردیم. این قانون اساسی ما مبنای نظام سیاسی هست و یک قانون اساسی بی پیشینه بوده و بسترساز دستاوردهای بوده که نه ما در افغانستان داشتیم و نه در منطقه ما به این سرعت به اون سمت ما به پیش رفتیم. مثلا شما نقش رسانه ها را در افغانستان در نظر بگیرید، یا بستری که برای رشد بانوان در کلان شهرها فراهم شده در مقایسه با کشورهای دیگه یک چیزی بی پیشینه است. بنابراین ما نمیتونیم به شکل کلی با توجه به ناکامی که در رفتار سیاسیون ما بوده ساختار قانونی خود را زیر سوال ببریم.
بله. آقای عرفانی میفرمایند که تجربه دو دهه اخیر حالا ما را به این مرحله رسانده که بازنگری بکنیم وضعیت ساختاری نظام را و رفتار رهبران نظام یا کارگزاران نظام را. اما اون طرفی که نظام جمهوری را به چالش میکشه بیشتر بر اسلامیت نظام تاکید داره، و به نظر شما بحث جمهوریت و اسلامیت حالا از چی ماهیت برخورداره؟ یعنی فعلا بحث ساختار مطرح است یا بحث اسلامیت و جمهوریت؟
من فکر نمی کنم وقتی شما از دموکراسی گپ می زنین، از جمهوریت گپ می زنین، اینا پشه با پیشوندها و با پسوندهای یک شکلهای دگی، یک نامهای دگی، یک اعتبار دگی به اینا داد. اینا همه یک رقم هستن. همونطوره که ما موتر اسلامی رو داریم، همه نمی فهمم برق اسلامی نداریم، حکومت اسلامی هم یک برساخته است که وجود خارجی نداره، بیشتر در ذهن و ضمیر اقتداد شکل گرفته، و وقتی میان اینا پیاده بکنن مجبور میشن پس به همون ساختارهای اصلی برگردن و با امونها مراجعه کنن، و بیشتر برای استفاده های سیاسی از این نامها کار گرفته میشه. به نظر من در حالی که جمهوریت یک نظام سیاسی که میتونن مسلمان هم داشته باشن، نمیفهم یهود هم داشته باشن، نصارا هم داشته باشه، هر کس داشته باشه، شما چیکار میکنین در درون این نظام، در درون این ساختار؟ این مهمه، ظرف برای اینکه جامعه هم شما مدیریت بکنین. ولی خب اگر شما رفتین با این یک چیزهای دیگر مخلوط کردین، خب این از شکل از آیست آیسته بیرون میشه دیگه، از شکل اولیه اول خود کار کرد یه تغییر میکنه، یک چیز دیگه رونما میشه که باز دیگه اون جمهوریت نیست. مثل همون شعریه که در مثنوی شما خواندین و شنیدین که فقط چیز دیگه از شعر بودن در وجود نداره ولی نامش باقی مانده. متاسفانه اینها زیر این ساحه و صحبت میشه، اینا غیر قابل جمع هستند. به نظر من دو تا چیز مختلف رو میخواین جمع کنن که قابل جمع نیست. اسلام یک چیز دیگه است، شما به عنوان ارزش ها در حوزه خصوصی خود باید داشته باشین، و جمهوریت نوع نظام سیاسی است، شما میتونین در حوزه عمومی او رو به کار ببندین. متاسفانه گفتم اگر زمامدارای خوبی افغانستان در طول این سالها وقت 20 سال پیش میداشت، حداقل ارزش های جمهوریت باید قابل دفاع بیشتر می بود، و امروز ما نمی‌رسیم که از ارزش های جمهوریت در مقابل نمی‌فهم امارت و امثال هم دفاع بکنیم، به خاطر از اینکه در اسبای تاریخ گذشته اقل بدبختانه رفتار همون طوری که بستفرمیدن رفتار سیاسی نماور سن زمامدارای ما باعث شد که این وضعیت اتفاق بفته، که با توجه به ای که مزید بر علت شد که ساختار جامعه هم جین، من میگم جین این جامعه هنوز آماده این پذیرفتن این ارزش ها نبود. اون ساختارهای سنتی قبیله‌ای دیگه همه گی دست به یک دیگر دادن که این فضای فلیز شکل دادن در حال حاضر.
تشکر. آقای عرفانی میشه در کمتر از یک دقیقه بفرمایین که آیا نظام جمهوری در افغانستان با این بحثایی که در این روزها و هفته ها مطرح میشه در آستانه یک تحول دیگه قرار گرفته؟
من در بحث اسلامیت و جمهوریت یک نکته داشتم، نمیدونم مال میتونم مطرح کنم یا
خیلی کوتاه.
در ارتباط با اسلام، ما یک بحث اسلام سیاسی رو داریم، یکی هم بحثی که اسلام در حوزه خصوصی باشد. کسایی که بحث اسلام سیاسی را مطرح میکنن حداقل دو دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه ای هست که زمان یک نظام دموکرات یا جمهوری در یک کشور اسلامی هست که احکام او تطابق با احکام شریعت داشته باشد، که در بعضی کشورها ما در قانون اساسی چنین چیزی را داریم. بودم این پیشنویس طرح که از طرف امریکایی ارائه شده همچنین چیزی آمده که شورای عالی فقه تطابق قوانین مقررات با احکام اسلامی را بررسی کنند و تایید کنند. یک کار بسیار سنگین هست، چون ما اختلاف در خود احکام اسلامی داریم و در اونجا قرائت‌های مختلف وجود داره. بحث دیگر عدم تضاد مقررات و قوانین یک کشور با ارزش‌های متقن و مورد وفاق اسلامی هست. این یک چیزی حداقلی است که امکانش هست اگر ما عملگرایانه صحبت کنیم. زمینه وجود دارد که در یک کشور اسلامی ما می‌خواهیم ارزش‌های دموکراتیک هم داشته باشیم، مردم سالار هم باشه و مردم احساس کنند که در یک نظام اسلامی هم دارن به سر میبرن، چنین چیزی امکان تحققش وجود داره.
تشکر میمانان عزیز، خیلی تشکر. آقای محمد قاسم عرفانی، استاد علوم سیاسی، سعید حقیقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و شنوندگان عزیز، از شما هم تشکر میکنیم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. خدا نگهدار تا برنامه بعد.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فرازی این بلند پست باید بگذریم، از فرازی این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقای داغم را، دیده ای عشقای داغم را. دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ، که تو آب میگیری از من را هم، آب میگیری از من را هم. نور میگیرم از چراغ که تو، نور میگیرم از چراغ که تو. تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افکاره، هر دو انسان. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا بابادی، چند شب مانده تا بابادی. مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست. بهر هر کودک قبیله ما، نان و کاغذ پران بده ای دوست، نون و کاغذ پران بده ای دوست. تا که از یک دیگر گریزانه، هر دو افکاره، هر دو انسانه، مشکل است اما از این گنبد شود نیست گر پر نیست پروانیست کارای آمدن از فراز این دلم به پس باید بگذره از فراز این دلم